با سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از مهمترین ها این برنامه: انتقاد گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. در این گزارش حکومت و مخالفین مسلح دولت به نقض حقوق بشری در این کشور متهم شدند. جزئیات امین موضوع، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. قرار است وزیر خارجه افغانستان امروز با همتای اندونزیاییش در گفتگوهای صلح بپردازد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا بازی تست مچ را در برابر تیم آیرلند انجام می‌دهد و رئیس سابق کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به 43 ماه حبس دیگر نیز محکوم شد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان امروز با رینتو مارسودی وزیر خارجه اندونزیا در شهر جاکارتا ملاقات کرده و در مورد گفتگوهای صلح بحث کند. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ایالات متحده هم با اندونزیا به خاطر از اینکه زمین سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم در داده بودم، اندونزیایا پیشنهاد هم کردن که گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان را میزبانی بکنه.
گرچه تا هنوز طالبان گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردن، اما برخی مقامات افغان امیدوارند تا این گفتگوها در شهر جاکارتا مرکز اندونزیا صورت گیرد. رئیس اجرایی از به جمعیت اسلامی افغانستان حکومت مرکزی این کشور را به جنگ و ایجاد بحران تهدید کرد. عطا محمد نور دیروز در یک همایش به هوادارانش گفت که تغییرات و مقرری های اخیر توسط رئیس جمهور افغانستان در بلخ قابل قبول نیست.
ما به خاطر حمایت از حق و حقوق مطلب خود در برابر حکومت ضعیف دو ماه چند وقتش مانده تغییر در دولت کشور قبول نداریم.
اخیراً قمندان امنیه، رئیس ساتاما، معاون شاروالی و رئیس خدمات بندری ایرتان توسط حکومت مرکزی افغانستان تازه تعیین شدند که از آن جمله تا هنوز صرف معاون شاروالی بلخ معرفی شده است. نخستین کشتی صادرات محصولات افغانستان از بندر چابهار ایران به هندوستان رسید. در بندر ممبئی هندوستان به مناسبت رسیدن این کشتی مراسم خاص دایر شده بود و در آن شمار از مقامات هندوستان نیز اشتراک داشتند. نسیم شریفی جنرال کنسول افغانستان در این گفت که بعد از این بندر چابهار یک رویا نیست، این مسیر به حقیقت پیوسته و افغانستان با آبها راه مستقیم پیدا کرده. این محموله صادراتی افغانستان به هندوستان به حدود 570 تن می رسد که 120 تن آن مواد خوراکی و 440 تن آن سنگ تالک است. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا مسابقه تست مچ را آغاز خواهند کرد. این مسابقه در شهر دیرادون هند برگزار می شود. افغانستان در سال گذشته عضو کامل شورای جهانی ورزش کرکت شد و امتیاز انجام مسابقات تست مچ را حاصل کرد. به تعقیب آن در سال گذشته تیم کرکت افغانستان نخستین بازی 5 روزه را با تیم هند انجام داد و در آن بازنده شد. مسابقه فردا دومین بازی تست مچ تیم افغانستان است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پال مانفرد، رئیس سابق کمپاین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دیروز به 43 ماه حبس دیگر نیز محکوم شد. آقای مانفرد، رئیس سابق کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ، قبلا به تاریخ 7 مارچ توسط محکمه فدرالی الکساندری ایالت ورجینیای آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شده بود. به این ترتیب پال مانفرد 7.5 سال را در زندان سپری خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت: او میگوید من در مورد پال مانفرد خیلی غمگین هستم. من میدونم که برای رونالد ریگان موفقانه کار کرده بود، سالهای زیاد برای جان مکن و باب دال کار کرده بود. این وضعیت بد است. پا پال مانفرد بیس رئیس کمپانی انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی در امریکا ایفای وظیفه کرده. و دو تبعی گرجستان به تمام تلاش و فروش یورانیم دستگیر شدند. ساویل موتیاشویلی، تحقیق کننده اداره سرتاسری خدمات امنیتی گرجستان، دیروز در شهر تبلیسی مرکز این کشور به خبرنگاران گفت:
او
میگوید در نتیجه تلاشی 40.19 گرام یورانیم 9238 به دست آمده و تحقیقات نشان میدهد که این دو تن میخواستند این یورانیم را به قیمت 2,800,000 دلار آمریکایی به فروش برسانند. بر اساس قوانین جزایی گرجستان، داشتن و یا فروش مواد رادیواکتیو جرم پنداشته می شود و سزای آن الا 10 سال زندان تعیین شده است. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. یافته های گزارش تازه وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشری از افغانستان انتقاد کرده. حکومت و مخالفین مسلح دولت را متهم به نقض حقوق بشری در این کشور نموده است. جزئیات تا دقایق دیگر. بر علاوه این که رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که عاملین قتل مهسا دخترک خردسال را به جزای اعمالشان برساند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید:
ما از ارگانهایی که تطبیق کننده قانون هستم و عاملین از این عمل به جزایش برسند امیدوار هستم که عدالت تامین شود.
از ادامه اعتصاب درسی استادان پانتونهای دولتی افغانستان نیز برایتان جزئیات داریم.
تقاضای مشخص استادانی است که مقرری معاشات استادا باید به شکل قانونی عملی شود.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که امریکا ایران و روسیه را به تخطی های جدی از حقوق بشر هم در داخل و هم در خارج از این کشورها متهم کرده است. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز،
تپه مرنجان که نام بسیار کهنه است، یک وقتی در حکومت افغانستان در دامن از این تپه چمن ساخت، چمن حضوری به خاطر روزهای جشن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 23 ماه حوت 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 14 ماه مارچ 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. بر اساس گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان که دیروز نشر شد، در 9 ماه اول سال گذشته میلادی 65% تلفات ملکی در افغانستان از سوی گروه های مخالف مسلح دولت وارد شده است. در این گزارش بر حکومت افغانستان نیز انتقاد شده که در برخی موارد مقامات ولایات افغانستان بر خبرنگاران فشار آوردند تا در انتقاد از آنها خاموش باقی بمانند. در این گزارش به راپور کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان نیز اشاره شده که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 89 حادثه قتل، خشونت، تهدید و دستگیری خبرنگاران افغان را ثبت کرده است. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می گوید نیروهای حکومتی طالبان و سایر گروه های شورشی در سال گذشته میلادی در افغانستان بر افراد ملکی حمله کرده، قتل های هدفمند را انجام دادند. در گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان که 13 مارچ نشر شد، با گزارش اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونامانیز اشاره شده که در آن گفته شده است در 9 ماه اول سال گذشته میلادی 65% تلفات ملکی در افغانستان توسط گروه‌های مخالف حکومت این کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده است که طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از کودکان در حملات انتحاری استفاده کرده و کودکان خردسال را به صفوفشان جذب کردند. این گروه ها مردم را تهدید کردند، سرقت ها و اختطاف ها را انجام داده و بالای کارمندان صحی و حکومتی حمله کردند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر گفته شده است که نیروهای امنیتی افغان بدون محاکمه مردم را به قتل رسانیدند و تعداد هم مفقود الاثر شدند. در این مورد به دو استاد اختطاف شده پوهنتون آمریکایی توسط طالبان اشاره شده که در سال 2016 میلادی اختطاف و تا هنوز مفقود الاثرند. در این گزارش در مورد شکنجه به راپور ماه جون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره می شود که در آن با 621 زندانی مصاحبه شده و 79 تن آنها به این کمیسیون گفتند که با آنها خشونت صورت گرفته است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت قضا در افغانستان گفته شده تعداد قضات کم است و در خیلی موارد مردم به قضاوت سنتی مراجعه می کنند. با اشاره به مسئله کمبود قضات زن گفته شده است که تعداد قاضی ها در افغانستان به 2162 تن می رسد که صرف 234 تن آنها زنانند. اکثریت زنان به محاکمی که قضات آن مردانند مراجعه نمی کنند. در این گزارش به شکنجه افراد توسط طالبان و گروه داعش نیز اشاره شده که سرهای مردم را بریده و آنها را سنگسار کردند. به طور مثال از بریدن سر یک کودک 12 ساله توسط داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان و سنگسار یک تن در ولسوالی کوهستان ولایت سرپل توسط طالبان یاد شده است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه آزادی بیان بر حکومت افغانستان انتقاد شده است که در برخی موارد مقامات ولایات این کشور بر خبرنگاران فشار آوردند تا در انتقاد از آنها خاموش باقی بمانند. بر رویداد 20 اپریل سال گذشته در منطقه ششدرک کابل نیز اشاره شده است که در نتیجه آن به شمول فرشته دورانی، سباون کاکر و عباد الله هنانزی خبرنگاران رادیو آزادی 9 ژورنالیست افغان کشته شدند. در این گزارش به راپور کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان نیز اشاره شده است که در 6 ماه نخست سال 2018 میلادی 89 حادثه قتل، خشونت، تهدید و دستگیری خبرنگاران افغان را ثبت کرده است. بر اساس این راپور، خشونت‌های طالبان و داعش در برابر خبرنگاران در 6 ماه اول سال 2018 میلادی نسبت به همین مدت در سال قبل از آن 70% افزایش را نشان می‌دهد. حکومت افغانستان تا هنوز در مورد گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان ابراز نظر نکرده است.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام‌های کوتاه بفرستید.
پیام‌های شما را در این مورد در جریان این برنامه به خوانش خواهیم گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است عاملین قضیه اختطاف و قتل مهسا دختر 6 ساله با شدت مجازات خواهند شد. مهسای 6 ساله سوی دو اختطافچی به قتل رسیده. رئیس جمهور غنی روز گذشته در حساب توییترش این رویداد را تأسف بار خواند. در این حال قمندانی امنی کابل اختطافچیان و عاملین قتل مهسا را بازداشت کرده و آنان را در برابر دوربین رسانه ها نیز حاضر ساختند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پس از نشر تصاویر مهسا دختر 6 ساله در صفحات اجتماعی که نخست اختطاف و بعداً از سوی ربایندگان به قتل رسید، رئیس جمهور غنی به نهادهای مربوط دستور داده تا این قضیه را با جدیت دنبال کنند. آقای غنی در حساب تویترش در این باره نوشته که مرتکبین این جنایت طبق قوانین نافذه افغانستان شدیداً مجازات خواهند شد. در این حال قماندانی امنیه کابل عاملین این رویداد را که دو تن بودند بازداشت و روز چهارشنبه در برابر دوربین رسانه ها حاضر ساخته. محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل گفت که نیروهای امنیتی توانستند در اسرع وقت عاملین این رویداد را بازداشت کنند.
پلیس جا کوتاهی نشان نداده. اطلاع پیدا کردیم که یک طفل از خواهی 315 اختطاف شده. کمتر از 24 ساعت ما اختطافچی ها را گرفتیم. اینا اعتراف کردند که ما اختطاف کردیم. متاسفانه ای از پیشان به قتل رسیده بوده. ما جسدی را پیدا کردیم و به طب عادی و خانوادش تسلیم کردیم.
پلیس کابل میگوید که پدر این کودک صراف است و ربایندگان روز دوشنبه پس از اختطاف مهسا به خانواده وی از طریق تلفن گفتند که اگر $300,000 برایشان پرداخت نکند این دختر 6 ساله را خواهند کشت. تلاش کردیم تا نظر خانواده این کودک را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. این رویداد نفرت مردم به ویژه باشنده های کابل را نیز برانگیخته و آنان از حکومت می خواهند تا عاملین قتل مهسا را به شدت مجازات کند. در این حال نجیب زدران ببرگزی مسئول بخش حمایت از کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این رویداد را تأسف بار می خواند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی باید قبل از کشته شدن این کودک را نجات می دادند.
دولت افغانستان که متحد به کنوانسیون حقوق اطفال است، خلاف بهتری بود که در حالتی که این طفل اختطاف شده بود متاسفانه باید جان از زیر نجات می دادن. ما از ارگانهایی که تطبیق کننده قانون است و عاملین از این عمل به جزایش برست امیدوار استم که عدالت تأمین شود.
یکی از عاملین قتل مهسا در برابر خبرنگاران اعتراف کرد که این کودک را به هدف به دست آوردن $300,000 اختطاف کردند و سپس او را به قتل رسانیدند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارندولی در صفحه فیسبوکش نوشته است که همچو واقعات قابل قبول نبوده و از نهادهای امنیتی خواسته که دوسیه عاملین این رویداد را هر چه زودتر به این اداره بسپارند. پیش از این نیز بارها از وقوع چنین حوادث در شهر کابل و برخی ولایات گزارش ها به نشر رسیده که مردم را سخت نگران ساخته است. سید محمد روشندل قماندان امنیه کابل میگوید افزایش نفوذ در شهر کابل و بیکاری از عوامل عمده وقوع چنین حوادث دلخراش است و تاکید میکند که پلیس سعی مینماید تا از هر راه ممکن از وقوع چنین حوادث جلوگیری کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دور پنجم گفتگوهای صلح قطر پس از 16 روز سه‌شنبه گذشته پایان یافت. زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان از پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند و به گفته آقای خلیلزاد در این نشست روی ترتیب مسوده دو مورد توافق صورت گرفت که یکی آن مبارزه با تروریسم و دیگر جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی است. اما سوال اینجاست که با توافق احتمالی صلح آیا دهشت افغانی به طور کامل در افغانستان از بین خواهد رفت؟ با وجود تلاش های جاری صلح برای پایان جنگ در افغانستان، این پرسش باز هم بار مطرح شده که آیا یک توافق احتمالی صلح با طالبان میتواند راه را برای ثبات دائمی در این کشور فراهم سازد؟ آیا از افغانستان دیگر تهدید عملات تروریستی بر امریکا و دیگر کشورهای جهان متوجه نخواهد بود؟ همکارم مقیم نایب در گزارش بمین پرسش ها پرداخته و خواسته که به اینها پاسخ دریابد. با هم میشنویم.
با وجود یک توافق صلح با طالبان، آیا دامنه تروریسم و دهشت افغانی واقعا از افغانستان چیده خواهد شد و آیا برای مبارزه با آن باز هم به تلاش های ملی و بین‌المللی نیاز خواهد بود؟ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از شروط عمده طالبان در مذاکرات صلح با هیئت آمریکایی در رسانه‌ها انعکاس یافته و اینکه بار دیگر به آمریکا و کشورهای جهان از افغانستان تهدید متوجه نشود موضوع مهم هیئت آمریکایی در مذاکرات صلح با طالبان به شمار می‌رود. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موافقه احتمالی صلح با طالبان به گونه محتاطانه هشدار داد و گفت با وجود توافق صلح با طالبان شاید تهدید تروریسم جهانی از افغانستان از بین نرود.
We must remember that peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end ما باید بیاد داشته باشیم که صلح با طالبان به معنای پایان تهدید تروریسم جهانی نخواهد بود. نیروهای افغان در برابر تروریسم آماده نبرد خواهند ماند، اما این مسئولیت تنها به افغانستان تعلق نمی گیرد. این یک تهدید جهانی دراز مدت است که به پاسخ دوامدار جهانی نیاز دارد.
پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. با در نظر داشت هشدار مشاور امنیت ملی افغانستان، تهدید جهانی از سوی گروه و یا گروه‌های دهشت افغان موجود در افغانستان محتمل به نظر می‌رسد. اما جاوید کوهستانی، کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان، در این مورد می‌گوید:
اوسنی وضعیت که خداسی نمعلومیگی کامل از دوی زای به اون
در وضعیت کنونی افغانستان کدام گروه به نظر نمی‌خورد که جای طالبان را در افغانستان بگیرد و از افغانستان به دیگر کشورهای جهان تهدید شمرده شود. تنها گروه داعش میتواند تهدید به حساب رود، اما طالبان وعده دادند که با آنها تصفیه حساب میکنند. باقی گروه های خرد و کوچک دیگر که عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی هستند شاید به این روند نپیوندند.
بعد از طالبان، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مرگبار را در افغانستان به عهده گرفته است. ولی نجیب امان، معاون پیشین اداره مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی افغانستان، چند قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که بر اساس تخمین‌ها 50,000 جنگجوی افراطی تحت چتر دهشت افغانی در افغانستان فعالیت می‌کنند.
در افغانستان زیر پدیده تروریسم چندین نهاد کار می‌کند، شامل طالبان هست، داعش هست، حزب تحریر هست، لشکر طیبه ماموریت داره، لشکر ترکستان شرقی داره، لشکر ازبکستان اسلامی داره و جنبش تاجیکستان اسلامی. مجموعی نهادها در افغانستان ماموریت دارن و سایه فعالیت دارن. ما به عنوان یک نهاد کشفی در اسلامی افغانستان لیست دقیق از نیروها، از فرمانده ها و حتی از نوع اسلحه و تجهیزات ساعت ماموریت از اینا را به عنوان دولت در تحت کنترل خود و در اختیار خود داریم.
اما پرسش اینجاست که طالبان در مذاکرات صلح بر خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان تاکید میکنند که حدود 18 سال در این کشور بر ضد تروریسم میجنگند و در بدل آن تعهد میکنند که از افغانستان دیگر تهدید حمله تروریستی متوجه کدام کشور جهان نخواهد بود. آیا این کار ممکن است؟ باز هم جاوید کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا
اگر طالبان با ساختار حکومت فعلی افغانستان یک جا شده و واقعا یک مصالحه شود، آنها به سطوح مختلف از ولایت گرفته تا وزارتخانه ها مشارکت داشته باشند، در عرصه امنیتی صادقانه همکاری کنند و به نظام کنونی جمهوری اسلامی بپیوندند. به نظر من گروه دیگری در افغانستان نمیتواند چنین یک قوتی را ایجاد کند که مقاومت نماید، ولو که خارجی ها و یا کشورهای همسایه از آن حمایت کنند. آقای کوهستانی در حال صلح و ثبات در افغانستان را به همکاری صادقانه طالبان مرتبط میداند که این گروه تا کنون از مذاکرات مستقیم و رو به رو با حکومت افغانستان که طرف دیگر جنگ آنها است خودداری میکنند. طالبان حکومت افغانستان را یک حکومت دست نشانده میخوانند. در اخیر، اگر طالبان بر این موقف خود تاکید کنند و در آینده در آن تغییر نیارند، با توجه به جنگ تقریبا 14 افغانستان که یک گروه از بین رفته و دیگر سر بلند می کند، در کوتاه مدت صلح و ثبات دائمی در این کشور با مشاهده نمی رسد.
اعتصاب درسی استادان پنتون‌های دولتی افغانستان از روز یکشنبه هفته جاری به این طرف ادامه دارد. آنها در اعتراض به آنچه عدم تطبیق مقرره معاشات و امتیازات استادان خوانده شده دست به اعتصاب زدند. ستار فروغ با منیژه رامزی استاد پنتون کابل از طریق تلفن مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که تقاضای مشخص استادان چیست؟
تقاضای مشخص استادا همی است که مقرری معاشات استادا باید به شکل قانونی عملی شود. چرا؟ به دلیل از این که زمانی که قانون تحصیلات عالی تصویب نشد و چند سال قبل از کود 2092 هر معاشات استادا اجرا میشه که غیر قانونی هست و این دوام پیدا کرده تا فعلا. به دلیل از این هست که اگر از این کود اجرا میشه در آینده استادا تقاعد ندارن، امتیازاتی که باید برشان داده شده و امتیازات دریافت کرده نمیتونن. به اساس ماده 35 قانون تحصیلات عالی استادان دانشگاه بانکینای دولتی خواهان ازی هستند که می امتیازات و معاشات از اینا به شکل قانونی هست و بر اساس ماده 35 قانون تسهیلات علی افغانستان اجرا شود تا حداقل در آینده همون موضوعاتی که وجود داره باید اونا تامین شود و بالاخره خواهان امتیازات هستند به دلیل از اینکه معاشات بسیاری از ادارات بلند رفته و به همین قسم از اکادمی علوم و از بسیاری از ارگانهای دیگه و یک استاد دانشگاه باید حداقل امو امتیازاتی را که باید یک فردی که در یک ارگان اکادمیک خوبتر و بهتر کار کرده بتانه و با فکر آرام کار بکنه، بنابر این دلایل و بنابر این که مطابق نرخ روز باید حداقل برای استادا معاش پرداخت شود. یک استادی که خانه نداره 5-6 طفل داره و 25-30 هزار معاش دریافت میکنه، به این تکافوی نیازمندی های زندگیشان نیست. بنابر دلایل مختلف و متعدد اتحادیه استادان در سراسر افغانستان در کانتلای دولتی هم اعتصاب رانده دیگه.
تا چی زمان شما به اعتصابتان ادامه خواهید داد؟
این اعتصاب قرار تعهد و وعده هایی که سپرده شده تا زمانی که به خواست های استادا پاسخ مثبت داده نشه اصلا به اعتصاب پایان نمیده.
استاد رامزی، در به سرنوشت ماندن محصلین و ایجاد وقفه در زمینه تدریس در پانتون ها شما خود را مسئول نمیدانین؟
من خودم شخصا به عنوان یک استاد جوان، به عنوان یک کسی که بیشتر درک میکنم وضعیت جوان ها را که هر روز بیاین بیشتر روش برن، من شخصا خواهان اعتصاب نبودم. یعنی مثل من شاید استادای بسیار زیاد باشه که بسیار زیاد طرفدار اعتصاب نباشیم، ولی در حقیقت ما از راه های دیگه هم پیش رفتیم. وقتی پاسخ بر ما داده نشد، وقتی خیلی هم جواب دندان شکن دادن میشه و چیزی که حق ما هست و ما او رو میخواییم او بر ما داده نمیشه، در اون صورت تا زمانی که حق ما بدش نبیده و ما مجبور هستیم باید به اعتصاب ادامه بدیم.
از زمانی که شما اعتصاب کردین آیا تا حال مقام های مسئول یا وزارت تحصیلات عالی با استادان اعتصاب کننده به تماس شدن؟
خب در یک تماس و در یک ارتباط هستن، ولی دقیقا با نماینده‌ای که از اتحادیه هست با کمیته‌های مختلف دیدار کردن، به نحو کوششان به این هست که یعنی قناعت بدن که حداقل مثل موضوعات گذشته. ولی من فکر میکنم که این بار این اعتصاب تنها یک دانشگاه به این شامل نیست، بلکه پنتونا در سراسر افغانستان شامل از این هست. این اعتصاب شاید خیلی گسترده تر شد و زمانی که درس‌ها شروع نشه مسئولین هم دست به تظاهرات این مسائل بزنن. یعنی در واقع وزارت هم مطمئنن که نگرانی های خود داره، خود ریاست پنتون کابل نگرانی های خود داره، به همین قسم در سطح پنتون های دیگه هم که تماس داریم نگرانی های خودشان دارن و حتی خانواده ها نگرانی های خودشان دارن که اونا حتی خودشان میان تماس میگیرن که واقعا استادا اعتصاب کرده که اولادای ما میان و پس میرن درس بلد اینا نیست.
منیجر رامزی استاد پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. پیام هایی را که شما به شماره 818 فرستادین تا دقایق دیگر به خانش میگرم، اما پیش از آن میشنوید که ایالات متحده آمریکا ایران و روسیه را به تخطی های جدی از حقوق بشری هم در داخل و هم در خارج از این کشورها متهم کرده. جزئیات با آرش امویون.
در گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان که دیروز 13 مارچ نشر شد، ایالات متحده آمریکا، ایران و روسیه را به تخطی‌های متعدد جدی از حقوق بشر هم در داخل و هم در خارج از این کشورها متهم کرده است. در این گزارش کشور ایران به تخطی از حقوق بشر به شمول مجازات‌های مغایر با نرم‌های بین‌المللی، قتل‌ها و دستگیری‌های فراقانونی، مفقود الاثرهای جبری و شکنجه افراد توسط ماموران رژیم متهم شده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 13 مارچ هنگام ارائه گزارش سال 2018 میلادی این وزارت در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در واشنگتن به خبرنگاران گفت: آرزو دارم که می توانستم بگویم وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در گزارش امسال بدون عیب بوده و بهبود یافته است، اما مسئله این طور نیست. طور مثال در ایران در سال گذشته رژیم 20 تن را به قتل رسانید و هزاران تن را که صرف به خاطر حقوقشان مظاهره کرده بودند بدون محاکمه دستگیر و مطبوعات را از پوشش خبری تظاهرات منع کرده است. این ادامه الگوی بی‌رحمی است که رژیم ایران از 4 دهه به این سو بر مردم این کشور تحمیل کرده است. در این گزارش در مورد همسایه دیگر افغانستان گفته شده است که در پاکستان تخطی‌های حقوق بشر، قتل‌های فراقانونی، شکنجه افراد، دستگیری‌ها، زندانی ساختن‌های غیرقانونی، محدودیت آزادی بیان، مطبوعات و اینترنت را شامل می‌شود. در این گزارش از ترکمنستان، همسایه شمالی افغانستان نیز به خاطر اتهامات شکنجه، دستگیری‌های غیرقانونی و زندانیان سیاسی، فساد گسترده، عدم موجودیت انتخابات آزاد و عادلانه، محدودیت آزادی ادیان، گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌ها انتقاد شده است. در گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در مورد روسیه گفته شده است که مقامات این کشور یا از حقوق بشر تخطی کردند و یا هم در تخطی از آن سهیم بودند. در این گزارش از قتل‌های فراقانونی، مفقود الاثر شدن‌ها، دستگیری‌های غیرقانونی و سرکوب آزادی بیان و مطبوعات در داخل روسیه و از نقش این کشور در منازعه شرق اوکراین و ادامه اشغال شبه جزیره کریمیا به حیث تخطی‌های جدی روسیه از حقوق بشر در خارج از آن کشور یاد شده است. در گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، بلاروس به شکنجه افراد، دستگیری‌ها و زندانی ساختن‌های غیرقانونی، مداخله غیرقانونی به حریم شخصی شهروندان و محدودیت‌های غیرمجاز بر آزادی بیان متهم شده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است امروز صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با همتای اندونزیاییش در شهر جاکارتا ملاقات کند و گفتگوهای صلح افغانستان را به بحث بگیرد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان حکومت مرکزی این کشور را به جنگ و ایجاد بحران تهدید کرد. عطا محمد نور دیروز در یک همایش به هوادارانش گفت تغییرات و مقرری های اخیر توسط رئیس جمهور افغانستان در بلخ قابل قبول نیست. نخستین کشتی صادرات محصولات افغانستان از بندر چابهار ایران به هندوستان رسید. تیم های کرکت افغانستان و ایرلند فردا مسابقه تست مچ را آغاز می کنند. این مسابقه در شهر دیرادون هندوستان برگزار می شه. پال منافورت رئیس سابق کمپانی انتخاباتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز به 43 ماه حبس دیگر نیز محکوم شد و ایالات متحده آمریکا پرواز طیارات بوئینگ 737 مکس 8 را متوقف ساخت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته حکومت افغانستان باید قاتلین مهسای خردسال را به جزای اعمالشان برساند. محمد قاسم زواک از المند از طالبان خواسته که دست از جنگ بکشند و با حکومت افغانستان صلح کنند. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته در ولسوالی ارگان پلیس محلی مردم را آزار و اذیت می کند. گلمیران عثمان خیل نیز پیام فرستاده و نوشته که از رادیو آزادی نوشته که تلاش ها و گفتگوها در قطر امیدوار کننده است. امیدواریم که دولت افغانستان نیز شامل این روند شود تا صلح نتیجه بدهد. تشکر از پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظات تا دقایق دیگر نشر می شن. اما پیش از او می شنوید که اداره ملی احصایه و معلومات برای نخستین بار رقم دقیق نفوس افغانستان اعلان کرد و گفت که افغانستان 31.6 میلیون نفوس دارد. جزئیات بیشتر با نظیفه محبوبی.
اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان برای نخستین بار شمار رسمی نفوس این کشور را اعلام کرد. حسیب الله موحد معاون این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر شمار نفوس این کشور به گونه دقیق معلوم شده و گزارش هایی که پیشتر از نفوس مردم افغانستان پخش شده نادرست بوده است.
در مجموع نفوس افغانستان در سالی که ما شما قرار داریم در آخرین روزایش 1397 31.6 میلیون است که 15.4 میلیون طبقه است و 16.1 میلیون طبقه ذکر تشکیل می‌دهد.
اداره ملی احصایه و معلومات همچنان میگوید برای معلومات دقیق درباره نفوس افغانستان پس از این توزیع کارت تابعیت و تذکره نیز از طریق این اداره صورت میگیرد، زیرا به گفته مسئولان آن اداره ثبت احوال نفوس با اداره ملی احصایه و معلومات مدغم شده است. به گفته این اداره بر بنیاد فیصله نشستبان در سال 1383 خورشیدی در این کشور نفوس شماری صورت گرفته بوده است، اما به علت نبود امکانات آن نفوس شماری دقیق نبوده است. در سالهای اخیر نفوس شماری در این کشور از سوی نهادهای گوناگون نیز پخش شده است و اما اکنون اداره ملی احصایه و